تابستان صورت گرفته بخش اندکی از مشکلات اونها رو مرفوع میکنه، اما مشکلاتی که بر سر زمین ها و باغ هایشون آمده، خشکسالی های پی در پی تمام هستیشون از اونها گرفته، هیچ وقت جبران نخواهد شد. اونها گفتن که دولت افغانستان باید به هر حال تلاش بکنه تا راه چاره پیدا بکنه تا بتونن که از این خشکسالی ها عبور بکنن. کشاورزان میگن که اگر همین روال کمک ها به خاطر اهدای مواد علوفه و همچنین خوراکه های متراکمی که برای حیوانات در نظر گرفته شده ادامه پیدا بکنه، شاید بتوانند که بخشی از همین مالی که برایشون باقی مانده، به هر حال گاو و گوسفندی که دارن، او را از مرگ حتمی نجات بدن. به هر حال کشاورزان خب از دولت افغانستان بیشترین توقع و انتظار دارن و تاکید میکنند که دولت افغانستان به ویژه وزارت زراعت و مالداری افغانستان در همانگی با وزارت امور خارجه میتونه که جلب توجه بکنه شرکت ها و مؤسسات کلان بین المللی ده تا که به اوضاع ناهنجار مالداری و زراعت در افغانستان توجه بیشتری صورت بگیره.
افزایش ناامنی‌ها و تخریب روزافزون آنتن‌های مخابراتی در افغانستان نگرانی‌هایی را درباره سرمایه‌گذاری‌های کنونی مخابرات و اینترنت در این کشور به وجود آورده است. بر اساس آمارهای اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا، سال گذشته 301 آنتن مخابراتی با ارزشی در حدود 17 میلیون دلار در افغانستان تخریب شده بودند و امسال تنها در 3 ماه نخست 28 آنتن مخابراتی در بخش‌های ناامن تخریب شده و 23 آنتن مخابراتی دیگر صدمه جدی دیدند. مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی وجود مشکلاتی را در بخش خدمات مخابراتی میپذیرند و میگویند که این اداره برای بازسازی پایه‌های تخریب شده مخابراتی برنامه‌هایی را روی دست گرفته است. در کنار تخریب آنتن‌های مخابراتی، یکی از مواردی که هزینه‌های زیادی را برای دولت افغانستان تحمیل کرده و مشکلات را هم برای مردم ایجاد کرده، در طول سال‌های گذشته و به ویژه ماه‌های اخیر تخریب پایه‌های برق توسط مخالفین مسلح دولت و به ویژه طالبان است. گذشته از این، طی سال‌های گذشته دولت افغانستان هم اقدامات جدی برای تولید برق در داخل این کشور برای کاهش واردات برق از خارج انجام نداده است. این در حالی است که انرژی برق علاوه بر روشنایی که به مردم هدیه می‌دهد، موتور محرک فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی هم می‌باشد. همکارم ذبیح‌الله قریشی با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی افغان، در خصوص همین مسائل گفتگو کردند.
خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری عرض سلام و آرزوی موفقیت دارم. جامعه امروزی یک جامعه صنعتی به حساب می آید، برخلاف گذشته که فعالیت های اقتصادی با روش سنتی به پیش می رفت، با کارهای خانگی و دستی با بیل و کلنگ انجام می شود. امروزه تمامی فعالیت های اقتصادی، چی صنعت های بزرگ، چی متوسط و چی کوچک، وابسته به تکنولوژی و ماشین‌آلات است. تکنولوژی و ماشین‌آلات متکی و وابسته به انرژی برق می باشد. پس انرژی برق که چرخ اقتصاد و چرخ تولید یک کشور را به چرخش در میاره، به حرکت در میاره، به او سرعت می بخشه. به هر میزانی که ما امروزه از تکنولوژی های پیشرفته و ماشین‌آلات بروز استفاده کنیم، به همان میزان کشور را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دادیم و کشور می تواند از پیشرفت های بسیار سریعی در زمینه فعالیت های اقتصادی برخوردار باشد. به هر میزانی که چرخه تولید و اقتصاد در داخل کشور بیشتر فعال باشه، به معنای کاهش بیکاری، به معنای ایجاد اشتغال، یعنی همه خانواده ها، همه سازمان ها، کمپانی ها، ادارات می توانند فعالیت های اقتصادی خود را خوب تنظیم کنند، از امکانات بیشتری استفاده کنند، از تکنولوژی برتری برخوردار باشند. داشتن انرژی برق و داشتن تکنولوژی به معنای پیشرفت سریع رفاه زندگی، به معنای پیشرفت اقتصاد و ایجاد اشتغال و کاهش فقر و بیکاری در درون یک جامعه به حساب میره.
افغانستان با داشتن آب وافر چرا هنوز 70% انرژی برق را از بیرون وارد میکنه؟
با کمال تأسف باید اعتراف کرد که بله، در این جهت افغانستان یک کوتاهی یا دولت مردان افغانستان یک بی‌کفایتی بسیار روشنی را از خود نشان دادند. در طول سالهای زیاد افغانستان از این آبهای فراوان خود به خوبی استفاده نکرده، این آبها به خوبی مدیریت نشده و عدم مدیریت از این آبها باعث شده که افغانستان در بخش انرژی برق همیشه با کمبود شدید مواجه باشد که متاسفانه این واردات سنگین برق از کشورهای همسایه باعث میشه که افغانستان همیشه یک پول هنگفت را، یک هزینه بسیار هنگفت را در قبال برق به کشورهای همسایه پرداخت کند و هم وارد کردنش با مسیرهای طولانی با وجود ناامنی زیادی که در مسیر راه هست برای افغانستان مشکلات زیاد را با وجود آورده. باید روی از این انرژی، روی از این صنعت برق توجه جدی صورت بگیرد. دولت مردان افغانستان به هر قیمتی که شده روی تولید انرژی برق در داخل افغانستان با این همه آبهای فراوانی که در اختیار از این سرزمین هست تاکید داشته باشند، توجه لازم را داشته باشند که ما بعد از این به زودی شاهد باشیم که حداقل 70% برق افغانستان از داخل این کشور تامین شود.
کارشناسان اقتصادی افغان معتقدند که جنگ و ادامه آن در افغانستان علاوه بر آسیب‌های جانی و خسارات مالی که به مردم وارد می‌کند، کل اقتصاد افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و اقتصاد این کشور به یک اقتصاد جنگی تبدیل شده است. اظهارات سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی افغان، را در این زمینه بشنوید.
جنگ یک بدبختی شکل می‌دهد و او اقتصاد جنگی است. امروز اقتصاد جنگی یا اقتصاد غارت، اقتصاد جنگی که گروه‌های جنگی به مثال با دستگرد و مثلا معادن، منابع، اخاذی از مسیر راه ها خودش جنگ را تنویر میگه و دنباله درگیری و اینا یک بخشش اقتصادی است. به باور ما که ما متخیل هستیم که 100% جنگ افغانستان در شرایط کنونی اقتصادی است. به این معنی که گروه های پیروز در جنگ هستن بیشتر چسبیده به منافع اقتصادی هستن و از این منافع بالاخره سود میبرن و درگیری و جنگ و هم منبع تمویل جنگ و هم منبع قدرت و هم منبع تسلیحات و بالاخره و نهایتا به خاطر همو اهداف اقتصادی خودشان سختجانی که در شرایط منافع اقتصادی دارن برای میجنگن. اگر قرار باشه که منابع تمویل اقتصادی و منابع اخاذی از مسیر راه، از معادن و منابع توسط نیروهای مخالف دولتی اینها اگر هم کماکان در اختیار جان قرار داشته باشه، جنگ زمینش برای سالها دوام میده و بالاخره درگیری زمینه برای رزم پاشی تمام نهادهای دیگه فراهم میکنه. در هر جایی که جنگ باشه هیچ کس سربازی نمیکنه، هیچ کس تجارت نمیکنه، هیچ کس خانه و بسلا فعالیت اقتصادی انجام نمیده. همه منتظر به طور مثال روزگذران و یا فرار یا یک فعالیت های دیگه هستن که از این مخمصه جان به سلامت برن. از این بود جنگ و اقتصاد با هم دو چیزی متضاد هستن. به گفته آدم سمیت اقتصاددان مشهور میگه که هر جایی که تجارت باشه جنگ صورت نمیگه، به خاطر اینکه منابع ایجاد بشه. در هر جایی که جنگ صورت گرفت و بالاخره درگیری اتفاق افتاد مثلا فعالیت اقتصادی اولین آسیب اینا میبینن. خب مثلا دستگاهی که حاکم هستن و در حقیقت وابسته هستن به نگاه بیرونی اینا، خب طبیعی است که وقتی که در یک دولت شکست خورده و ناکام روحایی که به طور مثال در وابستگی به نهادهای بیرونی وارد بشن و منظور توجیه حضور خودشان بعضی تبلیغات را برام اندازن، به طور مثال بعضی فعالیت های تبلیغات را برام اندازن که بالاخره کار در نفع مردم انجام بدن که این در حقیقت میتونیم بگیم که یک نوع عوامگرایی و یک تبلیغات و توجیه فعالیت های خودشان دادن. هیچ دولت در روی زمین به طور مثال آرام نمیشینه، حرفای بلند بالایی میزنن که ما چنین میکنیم یا چنین کمک میخواهیم، مثلا جهانی کمک میکنه یا ما چنان فعالیت اقتصادی انجام میدیم. اینا یک سری تبلیغات و حیاها و پروپاگاندایی هستن که در انجام میاد به منظور مثلا اخفال اندیشه و تفکر مردم. بله، افغانستان شعارهای زیادی داده شد در سال اخیر که ما مثلا سال افغانستان برقی میسازیم که صادرات میکنه، ما افغانستان میسازیم که از طریق دهلیزهای هوایی و کشورهای دیگه کالا صادر میکنن. همه اینا باد هوا دروغ بود، به دلیل اینکه یک حادثه اتفاق افتاد بین هند و پاکستان، جنگ و درگیری یا حادثه مثلا کرونا یا اپیدمی کرونا، تمام فعالیت های من قطع کرده. امروز افغانستان کشوری مزدوری بدون رابطه با جهان، رابطه اقتصادی، بدون یک اقتصاد پویا، تنها امیدش این است که از طریق مثلا رانت یا کمک های جامعه بین‌المللی که هم کشورهای دیگه به این کمک میدن، اینا معیشت حداقل برای مردم فراهم میکنن. از این بابت تبلیغاتی که دولت ها انجام میدن در همه حال تبلیغاتی بسیار زیاد عوام فریبانه و کذایی هستن. واقعیان نیست.
یکی از آسیب‌های ناامنی‌ها و ادامه جنگ و درگیری در افغانستان، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران و تاجران خارجی برای سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان است. مسئولان حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران می‌گویند با وجود اینکه تمایل زیادی در میان فعالین این حوزه برای کار در افغانستان وجود دارد، جنگ و ناامنی موانعی را در این زمینه ایجاد کرده است. اظهارات حسین سلیمی، تاجر و سرمایه‌گذار ایرانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان را در این زمینه بشنوید.
بعضی از مناطق افغانستان به دلیل نبود امنیت امکان پذیر نیست، ضمن اینکه بهترین محل برای انجام پروژه این رو اون آرامش و امنیت باید انشاءالله به زودی بر افغانستان حاکم بشه که اون وقت سرمایه‌گذاری که در ایران می‌خواهد مال و اموالش و ماشینالاتش رو بیاره در اونجا مشارکت کنه با برادران افغانی، اون آسایش فکری داشته باشد که مورد هجوم قرار نمیگیره. این رو ما باید درک کنیم. هیچ کشوری حاضر نیست در یک کشوری که مشکلات امنیتی داشته باشه بره سرمایه‌گذاری کنه. ما خودمون در دوران جنگ هم همین مشکل رو داشتیم. وقتی جنگ بود خب نمی آمدن، به خاطر هم رفت آمدشون هم مشکل بود، به خاطر اینکه این بمباران رو که می کردن، این مشکلات جنگی که داشتیم خب نمی آمد. من فکر میکنم یکی از مشکلات همین مسئله است که خب تا بحث میکنیم بریم در اونجا سرمایه گذاری کنیم، بعد متاسفانه میبینیم یه دفعه یه بمبی در اونجا منفجر شده، تعدادی از خواهر و برادران افغانی ما مورد کشتار قرار گرفتن و این واقعا دل همه ما رو میازاره و دل نمیره بریم جایی که به اثر همچین مشکلاتی باشه. من بیشترش رو مسائل امنیتی و سیاسی میبینم که انشالله حالا افغانستان بره طرف صلح و صفا و وقتی این اتفاق بیفته خب امنیت هیچ نه اونجا، هیچ کشور دیگه ای هم که الان خب مثلا خود سوریه رو بین، کی میره الان در سوریه سرمایه‌گذاری کنه؟ کی میره در یمن؟ وقتی مورد جنگ و هجوم کشورهای خارجی هست خب کمتر علاقمند پیدا میکنه کسی ریسک کنه بره سرمایه‌اش رو بذاره. حالا انشالله این امنیت صلح و صفا برگرده و ما بریم از 10000 کیلومتری دنیا گوش وارد میکنیم در همسایه‌مون که میتونیم به فاصله 150 کلمت از اون برای مرز و اون برای مرز بیاری این کار انجام ده. این یکی از نکات منفی ماست که در هر جایی که سوال از ما می شود جناب ریاست جمهوری آقای اشرف غنی به اتاق آمدن این سوال کردن پاسخ نداشتیم که می گویند ما به کانادا صادر می کنیم بعضی از میله‌جات اینا، ما در ایران چرا از اونا استفاده نمی کنیم؟ این سوال رو بالاخره در محافل بعد مطرح بشه و بعد ما بریم راهکار پیدا کنیم. حالا بعضی موارد قرنطینه هست، بعض مسائل کشاورزی، آفات کشاورزی، ولی من درست یادمه که ایشون گفتن این چلغوز شما به همه جای دنیا صادر میشه و ما در ایران هم داریم ولی قانونی صادر میشه، مثل که حالا به طریق هم به ایران میاد ولی مصرفش در ایران کمه. اینو میتونه به همه جای دنیا صادر میکنه، خب چرا به ایران ما قانونا وارد نکنیم؟ به هر حال این مسائل ما بعد در نشست هامون باید مطرح کنیم و دنبال راه حلش بریم که دو طرفه بشه. کاملا درسته وقتی یک طرفه باشه قطعا بقا نخواهد.
خب از تأثیرات منفی جنگ و ناامنی بر حوزه اقتصاد در افغانستان صحبت شد. طی ماه‌های اخیر حملات گروه طالبان به نقاط مختلف این کشور تشدید شده و این مسئله سبب آوارگی و بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی برای تعداد زیادی از مردم شده است. اظهارات همکارم عرفان برزگر را بشنوید در همین رابطه از ولایت تخار در شمال شرق افغانستان.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو. در دو هفته اخیر حملات طالبان بر بخش‌ها و نقاط مختلف تخار تشدید یافته و یک ولسوالی هم به دست طالبان سقوط کرده. ولسوالی ولسوالیش کمش بخش های از شهر طالقان هم طالبا پیشروی کردن و این گونه در ولسوالی های مختلف ولایت تخار طالبا حضور دارن و اینا دارن قلمروشون را گسترش میبخشن. جنگ و ناامنی و تشدید جنگ ها بسیار تأثیرات سوی بر پروژه های بزرگ عامل منفعه که قرار بود در ولایت تخار تطبیق شوه بالای ازیا گذاشته و حالا پروژه ها یا به گونه نیمه کار باقی ماندن و یا کارشان اگر جریان هم داره زیر اثر مناطقی است که طالبا را در اختیار دارن و اونجا از این پروژه ها نظارت صورت نمیگیره، پروژه ها از کیفیت کمیت خوب برخوردار نیستن، همیشه مردم از این بابت اعتقاد میکنن و دولت نمیتونه از پروژه ها نظارت بکنه و بر تطبیق درستی از این مدیریت داشته باشه. چند پروژه مهمی که بنابر همین جنگ ها و ناامنی ها متوقف شد، یک پلی بود که در ولسوالی دشت قلعه میان افغانستان و تاجیکستان قرار بود در بندر آی خانم ساخته شوه و این و همچنان یک بازارک مشترک اونجا ساخته شوه و تأسیسات در دو طرف ساخته شوه که یکی از پروژه های بسیار دوامدار بود و میلیون ها دلار جا سرمایه گذاری میشه از دو طرف که بنیاد آقا خان مسئولیت اجرایی برنامه را داره. اما آنچه که این قرار بود که در سالهای گذشته آغاز شد ولی به دلیل جنگ، به دلیل ناامنی، به دلیل خشونت و حضور پرقدرت و دوامدار طالبان در منطقه ما خصوصا در ولسوالی دشت قلعه، این پروژه افتتاح نشد و تا کارش آغاز نشده و یک خطر بسیار کلان دیگه وجود داره که ممکن بودجه پروژه و همچنان آغاز به کارش بر گونه که نشده بودجه پروژه از سوی بانک جهانی داده میشه او اگر لغو شود یک نگرانی بسیار جدی در میان مردم است و مردم میگن که هر چه زودتر باید حکومت در این مناطق یک عملیات گسترده را اندازی بکنه و مانعی از این شود که طالبان دیگر در اینجا فعالیت داشته باشند و این پروژه آغاز شود. اسفالت جاده های ولسوالی مواره کوچه و بعضی پروژه های دیگری که دولت در این سال ها او را در دستور اجرا داره اما در مناطق تحت اثر طالب هاست و همیشه شکایتی از مردم میرسه که پروژه ها کیفیت کارشان خوب نیست و مسئولین شرکت ها هم عرفشان همی است که اینا مجبور هستند که هم برای طالب ها و هم برای تفنگداره غیر مسئولی که در منطقه هست باید سم بتن باج بتن و از این خاطر مجبور میشن که یک قسمت زیادی از پولی را که به قرارداد گرفتن از دولت میگیرن به این گروه ها بتن و این گروه های مسلح و از سوی دیگه این پولا برای تجهیز و تمویل گروه ها هم استفاده میشه و اونا بتاستی پولا خودشان را قدرتمند میسازن. در کل از وضعیت اقتصادی و این پروژه ها و زیربناها که مردم باید از او بهره مند شود در همین سال‌های اخیر، مخصوصا در یک سال اخیر دچار مشکلات بسیار زیاد یعنی تحت تاثیر شدیدی بدامنی و ناامنی رفته و از این بابت نگرانی های وجود داره. اما از سوی دیگه هم شهر طالقان مرکز ولایت تخار جاده‌ای در میان شهر اینا اسفالت نشده باقی مانده بود، 52 کیلومتر اسفالت شده و فعلا مردم این سرک ها به برابرداری سپرده شده، هرچند به گونه رسمی هنوز افتتاح نشده اما کاری از این پایان یافته، مردم از استفاده میکنند. تمام شهر جاده ها قیر شده و این یک پیشرفت بسیار خوب در شهر طالقان بوده.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 5:11 و 27 ثانیه است. دوستان عزیز شنونده، یکی از نکاتی که لازم است یادآوری بکنیم ایست که آدم خوب است کارهای مهم را در اولین فرصت انجام بدهد. حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در ساعت اولیه رأی‌گیری و انداختن رأیشان به صندوق درس بزرگ است برای همه که کارهای مهم به تعویق نندازیم. ایشان پس از انداختن رأیشان در صندوق نکات مهمی را هم یادآوری شدند، از جمله فرمودند: انتخابات در یک روز انجام می شود اما اثر آن تا چند سال باقی می ماند، بنابراین با شرکت در انتخابات که متعلق به خود شماست از خداوند برای رأی دادن به کسی که شایسته این مسئولیت است کمک بخواهید.
عزیز من سرزمین مادری، سرزمین نور و عشق، ای امید آخری، نور چشم من وطن، ای همیشه آشنا، ای کهن دیار من، سرزمین آریا، ای وطن ای میهنم، مهر تو اندیشم، ای وطن ای سر بلند، عشق تو شد پیشم، افتخارم میهنم، ما به عشقت زنده ایم، ای همیشه جاودان، تا توی پاینده ایم. سرزمین مادری، سرزمین نور و عشق، ای امید آخری، نور چشم من وطن، ای همیشه آشنا، ای کهن دیار من، سرزمین آریا، ای وطن ای میهنم، مهر تو اندیشم، ای وطن ای سر بلند، عشق تو شد پیشم، افتخارم میهنم، ما به عشقت زنده ایم، ای همیشه جاودان، تا توی پاینده ایم. آرشی داری به تیر انداختن، پا به ای زهباب کش قرآن چشی، شیر زنهایی صبور و مقتده، شیر مردانی چنان رستم دلی، ما همیشه جان به کف آماده ایم، صف به صف با عشق و جان ایستاده ایم، تا نفسم میزند ما با توییم، عاشقانه در رکابت مانده ایم، عاشقانه در رکابت مانده ایم. ایران ما، ایران ما، ای هستی و ای جان ما، جانم فدایت ای وطن، ای میهنم، ایران ما، ایران ما، ایران ما، ای هستی و ای جان.
یا هنگام تقدیم شما و به خصوص شنونده های عزیز ایرانی که در جای جای ایران اسلامی و همه قسم ایرانیانی که در کشور عزیز افغانستان احیانا شنونده برنامه های رادیو دری هستند، یا هنگ تقدیمشان شد، انشالله که لذت برده باشند و همه قسم در انتخابات هم مشارکت پرشور داشته باشند. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده برنامه داستانهای تمثیلی باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود، اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان وزیر و پسر راهزن، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در روزگار قدیم طایفه ای از دزدان و راهزنان در منطقه کوهستانی در غاری زندگی می کردند. این راهزنان روزها راه را بر کاروانها می بستند و کاروانیان را غارت می کردند و هرچی به دست می آوردند به پناهگاه خود می بردند و تقسیم می کردند. مردم از جور و ستم این راهزنان کوهنشین به ستوه آمده بودند و نمی دانستند چه کنند و چگونه از شر آن راهزنان خلاص شوند. تا آنکه روزی از روزها گروهی از پیران و بزرگان نشستند تا چاره‌ای بیندیشند.
میگویم از جانب ما نماینده تعیین گردد و با آنها از در مذاکره و گفتگو وارد شویم.
من نیگران نمی پیکندم. به دوزدان نمی شود اعتماد کرد. آیا اگر بگوین که ما دیگر به شما حمله نمی کنیم به چه اعتباری و قول سخنیشان اطمینان بنماییم؟
آری سخن درستیست. اعتماد بر دوزدان اشتباه است. پس ماهانه با آنها مبلغی بدهیم، چی میگویید؟
تا چه مدت ما میتوانیم با آنها باج بدهیم؟ این چه سخنی است؟ یک سال، دو سال، پنج سال، خیر، این راه و چاره از اساس غلط است. گوش کنید، دوستها روز به روز ثروتمندتر میشوند و اگر حالا جلوی آنها را نگیریم و به سزای اعمالشان نرسانیم، در آینده شکست دادن آنها غیر ممکن خواهد شد. نمیتوانیم بر آنها غلبه کنیم.
چی میگویی؟ مگر ما میتوانیم با دزدان بجنگیم؟
من با این سخن موافق هستم. ما در این شهر پهلوان کم نداریم.
هره
مدتی تمرین شمشیرزنی و جنگ بنمایند و میتوانم بر دزدان غلبه کنیم.
هره باید آنها را سر جایشان نشاند. من فکری دارم، هنگامی که دزدان برای حمله به کاروانها از غار بیرون می آیند و از کوه سرازیر می شوند، چند تن از پهلوانان و نیرومندان از کوه بالا بروند، در اطراف کوه پنهان شوند تا در فرصتی مناسب به راهزنان حمله کنند و آنها را از بین ببرند. چه می گویید؟
به همین راحتی؟
به گمانم نقشه شدنی است.
آری آنها بیگمان خسته و بیخواب هستند و به محض این که از غارت کاروان فارغ شده و مشغول استراحت شوند و جوانان ما میتوانند با آنها حمله کرده و امانشان ندهند.
آری درست است.
به نظر من این کار عملیش و برای همیشه از شر راهزنان آشوده میشویم. بازم اگر در اجرای این نقشه دودل هستید می توانید راه بهتری پیشنهاد دهید. خب چه میگویید ای بزرگان قوم؟ من این سکوت شما را نشانی رضا فرض نموده و به حول قوه الهی با این ایده راهزنان را از سر راه خودمان برخواهیم
برد. آره درست است. آره با این ایده پیروز خواهیم شد. مطمئن هستم.
راهزنان آن روز راه را بر کاروانی بستند و تمام دارایی آن را غارت کردند و برای تقسیم غنایم و استراحت به کوه بازگشتند. همه خسته بودند و با آمدن شب خوابیدند تا خود را برای حمله دیگر و غارت دیگر آماده کنند. نیمه های شب پهلوانان از مخفیگاه خارج شدند و بر راهزنان حمله کردند. دست و پای آنها را بستند و در صبح روز بعد همه را به حضور حاکم شهر بردند.
بسیار عالی شد. این دزدان هم سابقه راهزنی و دهشت افکنی دارند و هم در طول این سالها دستانشان به خون ده‌ها نفر آلوده است. یک یک اینان دزد و راهزن هستند و مستحق مجازات. همه را از دم تیغ بگذرانید تا درس عبرتی باشد برای اشرار و کسانی که در اندیشه تجاوز و جان و مال مردم می باشند. فهمیدی جناب وزیر؟
امر شما سرورم. ولی
چه جناب وزیر؟ آیا تو نظری دیگری داری؟
من که باشم در مقابل فرمان حاکم نظری بدهم؟ میخواستم به عرضتان برسانم همه این دزدان لایق مجازاتی هستند که شما امر فرمودید. سرورمان به سلامت باشم. فقط در میانشان نوجوانی میبینم که هنوز مزه جوانی را نچشیده است.
آنطور که شنیدم نوجوان فرزند فرمانده راه زنانشان میباشد.
درست به عرضتان رساندند سرورم. او نوجوان است و شاید از سر ناچاری همراه پدرش و دیگر دزدان به راه زنی مشغول بوده است.
یعنی تو میگویی او را ببخشم و آزادش کنم؟
سرورمان به سلامت باشند. دلم برای جوانی او میسوزد. ای حاکم عادل، از شما خواهش میکنم که این نوجوان را به من ببخشید. او خیلی جوان است. اگر او را خوب تربیت کنیم اطمینان دارم که برای راست هدایت خواهد شد.
جناب وزیر.
بله سرورم.
ما گمان نمی کنیم این گونه بشود که تو می گویی. او برای راست نمی آید، چرا که همواره از طریق راهزنی زندگیش گذشته و تغذیه او از راه دزدی بوده است.
بله
جناب وزیر، این نوجوان مثل بچه افعی است. حالا نیشش کسی را نمی کشد، ولی وقتی بزرگتر شود نیشمان خواهد زد.
آنچه سرورم میگویند کاملا درست میباشد. او با راهزنان زندگی کرده است. او لقمه راهزنان را خورده و به همین دلیل هم به راه راهزنان افتاده است سرورم. اما اگر او را خوب تربیت کنیم با نیکان دمخور شود تغییر خواهد کرد. او کودک است، هر طور تربیتش کنیم همان گونه میشود. او چوب تری است که میتوان آن را به هر شکلی درآورد سرورم. مرا عفو کنید که در محضر شما این چنین سخن
گفتم. این هم نظری است جناب وزیر، این هم نظری است. گرچه ما با عقیدت موافق نیستیم، ولی رأی سایر بزرگان دربار را هم بدانیم بهتر است. شما چی میگویید بزرگان؟ اگر نظر جناب وزیر را تایید میکنید من حکم آزادی این نوجوان را صادر میکنم.
آن وزیر پسر را با خود برد و برای تربیت او تلاش بسیار کرد. نوجوان با استعداد سرشاری که داشت دانش آموخت و راه و روش نیکان را فرا گرفت و به جوانی دانا و آدابدان تبدیل شد. وزیر هر وقت که فرصتی پیش می آمد از او نزد حاکم تعریف می کرد و فضایل او را بر می شنید.
چه شده است مرد؟ در فکری؟
در فکر این جوان می باشم. می خواهم برای آیندهش فکری اساسی بکنم.
گفتی فکر اساسی. اگر در این اندیشه هستی که برایش در قصر حاکم کار پیدا کنی می گویم سخت در اشتباهی.
برای چه این سخن را می گویی؟
تو به خوبی میدانی با تمام تعریف ها و تمجید های تو از این جوان باز هم حاکم به او اعتماد ندارد. دروغ میگویم؟ بگو.
راست میگویی. هر بار که از او تمجید میکنم حاکم با لبخندی میگوید گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود.
وجهه خودت را نزد حاکم خراب نکن مرد. اگر خدای ناکرده کار اشتباه انجام دهد چه؟ آنگاه تو و اعتبار چندین سالت زیر سوال می رود مرد. من می گویم هنوز زود است. حالا خود دانی.
بسیار خوب. بعد هم نگفتی. یکی دو سال دیگر هم صبر کنم.
آره.
تا این جوان پخته در گردد بهتر است. آنگاه خود حاکم برای به خدمت گرفتنش از من تقاضا خواهد کرد.
آره.
صبر می کنم.
کمی صبر کن تا دیده شود چه می شود.
دو سال از این ماجرا گذشت تا اینکه طایفه ای از دزدان و راهزنان با آن جوان طرح دوستی ریختند و او را فریب دادند و آنقدر او را وسوسه کردند تا همراه آنان شد. وزیر که از همه جا بیخبر بود و اطمینان داشت که آن پسر دیگر به راه راست آمده است، روز به روز بیشتر به او علاقمند می شد و او را مثل فرزند خود دوست داشت. تا اینکه یک روز آن پسر در یک فرصت مناسب وزیر و دو پسرش را کشت و هر چه ثروت داشت برداشت و به طرف کوه رفت. او جای پدر نشست و فرمانده راهزنان شد.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
از تهران تا کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمتتان هستیم. رئیس امور بین الملل دانشگاه بیرجند در شرق ایران با بیان این که 215 دانشجو از کشور افغانستان در این دانشگاه تحصیل می کنند، گفت از این تعداد 71 دانشجو در مقطع کارشناسی، 141 دانشجو در کارشناسی ارشد و 3 دانشجو در مقطع دکترا در حال تحصیل هستند. مهران تقی‌پور اظهار داشت پذیرش دانشجوی خارجی در این دانشگاه از 2 دهه پیش شروع شده و تا کنون دانشجویانی از کشورهای ازبکستان، بنگلادش، افغانستان و تاجیکستان در رشته‌های مختلف از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. تقی‌پور گفت بیشتر دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم سیاسی، ادبیات فارسی، علوم آموزشی و کامپیوتر در دانشگاه بیرجند تحصیل می‌کنند. گفتنی است که در دیگر دانشگاه‌های ایران نیز در حال حاضر هزاران دانشجوی افغانستانی در حال تحصیل هستند. شنوندگان گرامی، در برنامه‌های روزهای گذشته خدمتتان اعلام شد که محمد مسیح حمیدی، دانشجوی افغان دانشگاه صنعتی شریف در تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، در المپیاد ریاضی بین دانشگاه‌های ایران موفق به کسب مقام اول شد. در برنامه از تهران تا کابل هم صحبت‌های آقای حمیدی را تقدیمتان کردیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم از این دانشجوی نخبه افغانستانی تقدیر کرد. دکتر عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، در صحبتی که به صورت آنلاین با حمیدی داشت، موفقیت وی را به خودش و خانواده وی تبریک گفته، آن را افتخاری برای جامعه افغانستان خواند. وزیر تحصیلات عالی گفت که این موفقیت میتواند به عنوان یک الگو برای تمام افغانهای مهاجر در کشورهای خارج باشد و این پیام را ارائه دهد که جوانان افغان با اراده و تلاش می توانند در کنار همه مشکلات دیار مهاجرت و چنین موفقیت های نیز نائل شوند. دکتر عباس بصیر از مقامات جمهوری اسلامی ایران هم که زمینه تحصیل را برای محمد مسیح حمیدی و تعداد زیادی از دیگر جوانان افغان فراهم کرده اند تشکر کرد. محمد مسیح هم از توجه و تقدیر وزیر تحصیلات عالی تشکر کرد و این اقدام را مایه افتخار و انگیزه‌ای برای پیشرفت و موفقیت‌های بیشتر خواند. ناامنی‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان و به ویژه انفجارهای خونین در مناطق شیعه‌نشین و هزارنشین در این کشور، همانگونه که مورد توجه کشورها و سازمانهای مختلف بین المللی قرار گرفته، در جمهوری اسلامی ایران و در محافل رسمی و غیر رسمی هم بازتاب داشته و این کشتارها شدیداً محکوم شد. روزنامه جمهوری اسلامی ایران در یکی از شماره‌های خود به این موضوع پرداخت و مطلبی را تحت عنوان مرثیه‌ای برای هزاره‌ها منتشر کرد. در بخشی از آن مطلب آمده است هزاره‌ها که حدود 10% از جمعیت 36 میلیونی افغانستان را تشکیل می‌دهند و خاطر قومیتشان هدف گروه‌های تروریستی و ویژه تروریست‌های طالبان هستند. هرچند عواملی از قبیل اختلافات قومی و مذهبی از انگیزه‌های کشتار هزاره‌ها محسوب می‌شوند، ولی تردیدی وجود ندارد که استمرار کشتار آنان توسط گروه‌های تروریستی محصول توطئه قدرت‌های خارجی است که نمی‌خواهند افغانستان به آرامش برسد. جمعیت 30% شیعیان افغانستان که دانشمندان، سیاستمداران، مجاهدان، شاعران و نویسندگان بزرگی از میان آنان ظهور کرده و شهدای زیادی را در راه کسب استقلال کشور تقدیم ملت افغانستان کرده، این حق را دارد که از حقوق شهروندی کامل بهره‌مند باشد. کما اینکه این حق برای شیعیان در قانون اساسی و سایر قوانین پیش بینی شده است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در بخشی از کنفرانس خبری هفتگی خود به موضوع ناامنی‌ها و کشتار مردم افغانستان به ویژه هزاره‌ها اشاره و آن را محکوم کرد و یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم افغانستان است.
تحولات افغانستان رو ما با دقت پیگیری می‌کنیم. تحولات عمده‌ای در افغانستان در جریان هست. متأسفانه موج جدید خشونت و تروریسم در این کشور بالا گرفته. من از همینجا مجدداً به مردم و دولت شریف افغانستان، فجایعی که علیه مردم این کشور اتفاق میفته، به ویژه هزاره ها که قربانی تروریسم کور شدن، تسلیت عرض میکنم. ما در کنار مردم افغانستان هستیم. این اقدامات رو محکوم میکنیم و فکر میکنیم تنها راهی که افغانستان برای صلح و ثبات دائمی داره، گفتگوهای اصیل بین الافغانی هست و جمهوری اسلامی ایران در این راستا تمامی اقدامات خودش رو کرده که گفتگوها رو تسهیل کنه با تمامی طرف‌های افغانستانی، از طالبان گرفته تا دولت‌ها، گروه‌های مختلف. طبیعتاً ما هم فکر می‌کنیم هیچ دولت انحصارگرایی در افغانستان آینده افغانستان نیست، یک دولت فراگیر ملی با قانون اساسی آینده افغانستان برای تأمین حقوق مردم و اقلیت‌های این کشور می‌تونه باشه.
جمهوری اسلامی ایران از کشورهای تأثیرگذار در منطقه و از جمله افغانستان است که میتواند در مسئله صلح افغانستان هم تأثیرگذاری خاص خود را داشته باشد، چنان که تلاش هایی هم در این زمینه داشته است. در گذشته آمریکا تلاش میکرد که جمهوری اسلامی ایران را از قضایای افغانستان دور نگه دارد، اما اکنون همه به این نتیجه رسیدند که باید نقش این کشور دوست و همسایه مورد توجه جدی باشد. اخیراً هم نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان سفری به تهران داشت و با مقامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه صلح افغانستان رایزنی کرد. اظهارات محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان، را در این زمینه بشنوید.
نزاع بین جمهوری اسلامی ایران و بین آمریکا یک نزاع عمیق و اساسی و مبنایی هست که طبعا این تنازع ادامه داشته و در نقاط مختلف جهان خودش را نشان داده. خود طبعا آمریکایی ها به هیچ عنوان حاضر نبودند، با توجه به اینکه پروسه جنگ و صلح هم در اختیار آمریکایی ها بیشتر بود و همینطور غربی ها، خود طبعا اونا در ابتدا راضی نبودند به این مسئله. ولی واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی ایران در منطقه یک قدرت تاثیرگذار است. تنها بحث جنگ و صلح افغانستان نیست، بلکه در کل منطقه یک قدرت تاثیرگذار سیاسی امنیتی است که ایران نمیشه نادیده گرفت، که حتی در این اواخر خود آمریکایی ها هم به این مسئله اذعان کردند و آقای بایدن و همینطور همکاران سیاسیشان در دستگاه دیپلماسیشان به این مسئله اعتراف کردند و گفتند که نماینده جمهوری اسلامی هم حضور داشته باشه. خب به هر حال اینکه عملا این کار صورت نگرفته بوده در کشورهای مختلفی که اجلاس در این رابطه انجام شد و بحث علاهده است، اما این را اظهار کردند. خب طبعا سازمان ملل و برخی از کشورهای منصف و بی‌طرف این مسئله را کاملا درک میکنه و واقعیت امر هم همینه. در قضایای افغانستان ارتباط مردم افغانستان با مردم ایران یک ارتباط عمیق فرهنگی تاریخی است که ایران نمیشه نادیده گرفت. میلیون ها مهاجری که در ایران زندگی میکنه ایران نمیشه نادیده گرفت. مرز طولانی که داره و گمرک بسیار فعالی که در مرز با ایران وجود داره و همینطور بحث چابهار و شاهرگ و گلوگاه اقتصادی مردم افغانستان که از مسیر ایران قابل استحصال و وصول هست، اینها چیزایی نیست که نادیده گرفته شوه و طبیعی است که مردم افغانستان مسئله رو کاملا درک میکنه. به همین خاطر شما شاید شنیدید که چندین سال است که بحث یک پیمان استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران همچنان روی میز دو کشور در حال بررسی است و به پایان خود داره نزدیک میشه. اینا حاکی از یکی که جمهوری اسلامی میتونه یک شریک استراتژیک، یک همسایه استراتژیک در همه عرصه ها بوده باشه و علل خصوص در ارتباط با صلح افغانستان. خب همونطوری که جمهوری اسلامی بالای دولت و حکومت افغانستان تاثیرگذار نقش داره، طبعا با مخالفین مردم افغانستان هم تاثیرگذاری خود را بالای اونها هم داره. از این جهت میتونه جمهوری اسلامی یک میانجی خوب باشه و یک خیرخواهی خوب بین قضایای افغانستان بوده باشه و میتونه نقشه بسیار اساسی خودش را داشته باشه و این چیزی نیست که دنیا نادیده بگیره. ممکنه دیر تصمیم بگیرن دنیا و دیر اذعان بکنن و اعتراف بکنن، اما در حقیقت اعتراف کردن و میکنن و نمیتونن این واقعیت را نادیده بگیرن.
شنوندگان گرامی در جریان هستین که امروز در جمهوری اسلامی ایران روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و همین اکنون مردم حضور پرشکوه پای صندوق‌های رای دارند تا رئیس دولت آینده خود را انتخاب کنند. سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان، پیشتر در یک نشست خبری در تهران با تاکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خواستار حضور پرشکوه و گسترده مردم ایران در این انتخابات شد، زیرا موفقیت این انتخابات بر وضعیت منطقه و دنیا تأثیرگذار خواهد بود. حسینی مزاری همچنان خواستار در اولویت قرار گرفتن مسئله افغانستان در سیاست خارجی دولت آینده ای ایران و همچنین توجه نامزدان ریاست جمهوری این کشور و پیروز این انتخابات بر رفع مشکلات و موانع زندگی مهاجرین افغانستانی در ایران شد و ای خاطر نشان کرد بیش از 40 سال است که مهاجرین افغانستانی در ایران حضور دارند. ما از دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و مردم ایران تشکر می‌کنیم که تاکنون در عرصه مهاجرین کار کرده، زحمت کشیدند و بیشترین امکانات و زمینه‌ها را برای زندگی مهاجرین و بهره‌برداری آنها از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها فراهم کردند. اما متأسفانه مهاجرین همچنان از برخی موهبت‌ها و نعمات در ایران برخوردار نیستند. از ظرفیت بسیار بالا و تأثیرگذار مهاجرین افغانستانی در ایران آنگونه که باید به نفع نظام اسلامی، مردم افغانستان، مهاجرین و همچنین امت اسلامی استفاده نشده و امید می رود که دولت آینده توجه بیشتری به این امور داشته باشد. در تماس با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان، از وی در مورد تأثیرات متقابل انتخابات و دولت آینده جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و مهاجران افغان در ایران پرسیدیم.
افغانستان و ایران علاوه بر مشترکات دینی، فرهنگی، تمدنی که دارن، 1050 کیلومتر مرز مشترک بین افغانستان و ایران است و انسانایی که در امتداد این خط مرزی زندگی میکنه با توجه به این پیشرفت تکنولوژی ارتباطی، این تجربه ها مستقیما سر اندیشه و تفکر مردم افغانستان تاثیر دارن و این تجربه بسیار مفید است برای مردم افغانستان که تجربه آمریکایی را هم دارن، این تجربه را هم در پالویش تصور کنن، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. و دومی که در انتخابات ایران مردم افغانستان همیشه به فکر اقدامات فراملی هستند، در راستای انترناسیونالیسم اسلامی فکر میکنند، مخصوصا مهاجرینی که به ایران سکونت اختیار کردن، اینا به خاطر تعلقات شدید و عمیق دینی اعتقادی خود به ایران آمدند و اگر این تعلق دینی اعتقادی فرهنگی نبود، مانند بسیار از مهاجرین دیگه می رفتن اروپا، آمریکا و هیچ مشکلی نبود. اینهایی که آمدن در ایران غالبا و اکثریت قریب به اتفاق کسانی هستند که به نحوه بر اساس تعلقات دینی، فکری، فرهنگی خود اینجا بچه های خود را آوردن، خودشان 4 دهه یعنی نسل 4 در اینجا زاد و ولد میکنن و اینجا هستن. این مردم مهاجر خیرخواه نظام هست و در افتخارات ایران خود را شریک میدانن، در عزت و اقتدار ایران، همونطوره که بچه های مهاجر در قالب جریان قدرتمند فاطمیون در محوریت سردار سلیمانی رفتن سوریه و افتخارات بسیار کردن، همین مهاجرین عزت و اقتدار در انتخابات هم میخواین، اما طوری که همین مهاجرین کمر بستن و رفتن در سوریه جنگیدن برای دفاع از حرم حضرت زینب و اماکن مقدس اسلامی و شجاعت و غیرت و عزت و اقتدار خود را به نمایش گذاشتن و داعش را سرنگون کردن، همین مهاجرین باز هم در عرصه‌های فراملی اقتدار و عزت اسلامی برای امت اسلامی را آرزو میکنن.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودین تشکر میکنیم و تا هفته ای بعد شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. اینجا ایران است تلاش دارد تا شهرها و جاهای دیدنی ایران را با شما شنوندگان عزیز معرفی نماید. در هر قسمت از این مجموعه سری به یکی از شهرهای دیدنی ایران میزنیم و شما را با دیدنی های آن نقطه از کشور زیبای ایران آشنا خواهیم کرد. در ادامه این برنامه از استان کرمانشاه خارج شده و سری به استان همجوار آن، یعنی استان همدان میزنیم و با برخی از جاهای دیدنی این استان زیبا آشنا میشیم. با ما همراه باشید. بودن در غرب ایران هر مسافری را وادار میکنه که حتماً به دیدن همدان بره. همدان اولین پایتخت نخستین سلسله پادشاهی ایران یعنی مادها بود و جدا از این وجود ده‌ها آرامگاه و منابع تاریخی در این شهر ما را با یکی از باستانی ترین شهرهای ایران و دنیا آشنا میکنه. دیدن غار علی صدر با عنوان طولانی ترین غار آبی جهان یکی از انگیزه های مهم و بخش جذاب و بیاد ماندنی سفر به همدان است. این غار نزدیک روستای علی صدر شهرستان کبودراهنگ قرار دارد. محوطه غار دالان های پیش در پیش و دهلیز های متعدد و دریاچه های وسیع دارد. دیدن این غار فقط با قایق امکان پذیر است. شگفتی های تعداد کمی از غارهای جهان مثل غار مولیس در فرانسه و غارهای شوالیه و بوکان در استرالیا قابل مقایسه با زیبایی ها و شگفتی های غار علی صدر همدان است. آب غار به حدی زلال است که تا عمق 10 متری با نور معمولی و چشم غیر مسلح دیده می شه. البته آب دریاچه به دلیل وجود املاح آهکی قابل آشامیدن نیست و هیچ جانوری در این دریاچه زندگی نمی کنه. سقف غار در بعضی قسمت‌ها مخلوط با عناصر دیگر است. رسوبات و شکل‌های مختلف حیوانات و شکل‌های هندسی واقعاً تخیلات مسافر را ارضا می‌کنند. از طرفی در قسمت کف غار، یعنی قسمت‌هایی که آب وجود نداره، چکیده یا به اصطلاح استلاگمیت‌هایی با اشکال متنوع و جذاب مثل شکل‌های سوزنی، گلکلم، چتری یا فالودهی وجود داره که منظره بسیار جذاب و دیدنی است که در کنار هوای پاک و خنک تابستان و هوای گرم و مطبوع زمستان فضای غیر قابل وصف را برای بازدید کننده ایجاد کرده. نکته جالب توجه حالت سکون مطلق هوای داخل غار است. اگر شمعی را داخل غار روشن کنید هیچ حرکتی را در شعله آن نمی‌بینید. تا حالا در حدود 14 کیلومتر از معابر داخلی غار کشف شده، اما فقط 4 کیلومتر آن بازگشایی و نورپردازی شده و قابل مشاهده است. در غار علی صدر با یکی از شاهکارهای خلقت روبرو میشین. گذر از دالانهای پیش در پیش با سقف بلورین، دهلیزها، پیچ و خمهای مسیر، قایقرانی در آب زلال و پیاده‌روی در خشکی و دیدن قندیل‌های بزرگ جزایر سوم و چهارم و سنگ‌ها و قندیل‌هایی که بر اثر گذشت هزاران سال با شکل مجسمه‌های مثل پنجه عقاب و شیر دو سر و شکل‌های عجیب و غریب در آمده را با هیچ کلامی نمی‌شه وصف کرد و فقط باید رفت و دید. شما دوستان عزیز شنونده برنامه اینجا ایران است هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته درباره استان همدان و جاهای دیدنی این استان با شما صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. تلکابین گنجنامه در انتهای دره سرسبز عباس‌آباد در 5 کیلومتری شهر همدان و در مجاورت کتیبه های تاریخی و آبشار زیبای گنجنامه واقع شده. بعد از غارگردی میشه روز خوبی را با تلکابین همدان تجربه کرد. این تلکابین و سمت منطقه میدان میشان یکی از ارتفاعات سرسبز کوه الوند امتداد دارد. همچنین از جذابیت‌های تاریخی طبیعی مجموعه توریستی و ورزشی گنجنامه همدان نمیشه گذشت که در میدان گنجنامه و در چند کیلومتری غرب همدان و کوههای الوند قرار دارد.
سنگ نوشته های گنجینامه نوشته های از دوران داریوش و خشایارشاه هخامنشی است که در انتهای دره سرسبز عباس‌آباد حکاکی شده. آب و هوای مطبوع کوهستان، دره فرح‌بخش الوند و چشمانداز زیبای دشت میشان جذابیت را پدید آورده که گردشگران داخلی و خارجی را به خودش جذب می‌کند. در این دهکده توریستی می‌توانید از آبشار نه چندان بلند اما عریض گنجنامه دیدن کنید. در همین مجتمع تفریحی است که می‌توانید تلکابین گنجنامه، پیست اسکی تاریک دره، پیاده‌روی روی پل معلق 200 متری و پرواز فردی روی کابلی به طول 500 متر را تجربه کنید.